أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع بعد از بیان کردن بخشی از آداب عقد و گذروندن اون دو تا مسئله نظر، پنج مسئله را جداگانه طرح کردن که مربوط به آمیزش و این هاست. اولین مسئله که مرجعیت کردن جواز آمیزش دوبار هست. این کار برای آثار فراوان فقهی که دارد مطرح میکنن، یعنی اینکه فی نفسه جایز است یا جایز نیست. دوم اینکه بیش از شش یا هفت مسئله عمیق به همین وابسته است که بهش اشاره میشه. اقوال مسئله هم دو تا بود، یکی اینکه معروف بین فقهای شیعه جواز بود علی کراهیتین، بخشی از فقهای رضوان الله علیه هم منع کردن، اما معروف بین فقهای اهل سنت منع بود. روایات هم دو دست است، بعضی ها صریح در جواز است، بعضی ظاهر در منع. و اینکه اینا صریح در جوازن مقدم بر اونایی که ظاهر در منع، این جمع دلالی. جمع سندی هم این است که اون روایات مانعه هن بر تقیه می شود. بسیاری از روایاتی که مربوط به جواز بود که صحیح صفوان درش بود، موثقه بعضی از رجالی که فتحی مذهب بودن درش بود، اونا قبلا در بحثی بود اشاره شد. مقداری از روایات مربوط به کراهت و من در بحث دیروز خونده شد. یکی دو تا روایت مربوط به من است که این رو بخونیم تا به اون شش هفت مسئله مهمی که این آمیزش در دوبر باعث اونهاست اونها مطرح بشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه روایات مجوزه را در باب 73 نقل کردن، اما روایت مانعه را در باب 72 از ابواب مقدمات نکاح، یعنی وسائل جلد 22 صفحه 141 نقل کردن، که روایت اول و دوم و سوم را خونده شد. در روایت دوم دارد که صدیر میگوید از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه شهیدم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود مهاش و نسائه علی امتی حرام. مهاش جمع مهشه است، مهشه محل عذر است، یعنی دوبر. مهاش و نسائه علی امتی حرام، که این رو به شهادت صحیح صفوان که صریح در جواز است این هن بر کراهت کردن یا هن بر تقیه کردن برای اینکه اهل سنت ارمن میکردن. روایت چهارم این باب هم که مرحوم کلایی نقل کرده است، که گرچه مرسل است، مرسل است، محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معلب ابن محمد عن الحسن ابن علی علی البشا عن ابان عن بعض اصحابه، این مرسله یا مقطوعه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن اتیان النساء فی اعجازهن اعجازهن دنباله قال هی لعبتک فلا تؤذوها. این ارشاد است، این آزارش نکنه، این دلیل حرمت نیست. مرسله مرحوم صدوق حدیث پنجم این باب است که دارد محمد ابن علی بن الحسین مرحوم صدوق قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاش و نساء، مهاش و نساء امتی علی رجال امتی حرام. روایت ششم این باب که علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده است، خب میدونید این سند فقهی معنا رو ندارد. پیغمبر نه این تقیه کردن یه وقت از تقیه در مقام عمل هست، مثل که انسان در مقام عمل به جای اینکه از بالا به پایین دست بشوره از پایین به بالا دست بشوره، این تقیه در مقام عمل است. این حکم الله واقعی است، به ثانوی است، به قبول است. اون وضو صحیح است، طهارت میارد، با اون میشه نماز خوند، چون تقیه در مقام عمل واقع ثانوی است، نظیر تیمم. یه وقت تقیه در مقام بیان حکم است که امام دارد، اون هیچ واقعیتی ندارد. اون گاهی برای اهمیت مساله گاهی از خودشون در میگن، چون خودشون رو به عنوان مرجع فقهی نمیشناختن. هرگز اون عامه در اون زمان اینها رو به عنوان مرجع فقهی نمیشناختن. روایتی که از روزی بارک سید شهادت هم روز قبل خونده شد همین بود دیگه. اونا این خاندان رو به عنوان فقیه و مرجع فقهی و علمی نمیشناختن. همون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند که در مجلسی در مدینه وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه حضور داشتند، ابن عباس هم حضور داشت. یک کسی مسئله را در حضور امام سوم سلام الله علیه از ابن عباس سوال میکند، وجود مبارک سید شهدا در مسئله جواب میداد، اون شخص در کمال وقاحت میگه از شما که سوال نکردیم که، یعنی شما که اهلیت این رو ندارید. تازه ابن عباس میخواد معرفی کنه که نه اینام جز فضلان، وضع اونها به این صورت در آمده بود. خب کسی که وجود مبارک امام باقی یا امام صادق به عنوان فقیه نمیشناسه، اگر او بخواهد یه مسئله رو جواب بده ولو تقیه بود به پیغمبر اسناد بده، وگرنه ازش میکنه ها تو چه کار هستی فتوا میدی. وضع اونها به این صورت در آمده بود. بله خب این چه البته تقیه شدنش برای اون جهت است، یا اون حرمت معنی محروم شدن لغوی است، چون آخر اگر صحیحه صفان اینها که سندشون مثل صحیحه صفان نیست، مثل مواثقه دیگه نیست، در صحیحه صفان دارد که لا بأس به صحیحه صفان که روایت اول باب 73 بود میگوید که سمعت صفان یقول قلت للرضا علیه السلام ان الرجل من مواليك امرك ان اسالك امرني ان اسالك ان مساله فهابك وسه يا منك ان يس وسه يا منك يسالك عنها قال ما هي قال هل الرجل ياتي امراته في دوره قال نه. خب وقتی صریح در جواز است و صحیح هم است، با اون که اون صحیح نیست و احتمال تقیه وقتی میدهد، تقیه سند راست به هم میزند، کاری به متن ندارد. متن هرچه صریح‌تر هم باشد تقیه بودنش آشکارتر است. فتحصل انها هنا امرین، یکی اینکه در مرکزی بودن اینها، در فضایی بودن که اینها رو به عنوان یک عالم دینی نمیشناختن تا اینا فتوا بدن. اگر اینا میخواستن جواب مسئله رو بدن، باید بگن پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمود. ثانیاً معروف بین اصحاب این است، صحیحه صفان هم صریحاً دارد که لا بأس به، نه موثق هم این است که هو احد المعتیین. لذا معروف بین اصحاب رضوان الله علیه جواز است علی کراهیتن. مطلب بعدی روایت هفتم این باب است که دارد وقتی سوال کردن که این البته اون چه که تفسیر عیاشی است که در هفتم است و تفسیر علی ابن ابراهیم است که ششم است، اینو مستحضرید که باید یک تحقیق سندی بشه. این چه نیست که حالا این چرا که اینو نقل کردن. اولا بعضی از اینها سندشون یا مرسل است یا موقوف است یا مقطوع، و ثانیا اونجا این سند مذکور است خیلی هم بیان و رشد نیست. اونا از امام سوال کردن که این نساکم هرسون لکم فعتو هرسکم انو شیتم چیه؟ فرمود این من قدامها ها ای من خلفها فی القبول. با اون روایتی که صریحا موثقا هم هست دارد که دوبار عهد المعتیین است. وقتی خدا دارد که نساکم هرسون لکم فعتو هرسکم انناشئتم فعتو الدور احد المعتیین، این صریح در جواز است. وقت اون من حمل بر کراهت می شود. اون بله، اونجا که دارد من حس و امرکم لا ین احل لکم و احل الله لکم، واجب که نکرده، که این امر امر تحلیلی است دیگر، یعنی برای شما حلال کرده. اونجا که دارد خصوص امر او را حضرت معنا کرده است، ای فی طلب الولد، اگر فرزند میخواهید فأتوا حرسکم نساءکم، ولی که حرس من حس و امرکم الله لطلب الولد، اونجا که دارد که مخصوص جلوس به پشت سر شامل نمی شود، اونجا را حضرت توضیح داد ای لطلب امرکم الله لطلب الولد، وگرنه موثقه دارد که و احد المعتیین، اگر موثقه دارد و احد المعتیین جمعش اینه، اونجا که لطلب الولد است خدا امر به جلو کرده، اونجا که اصل آمیزش است و احد المعتیین. خب لذا می فرمان به این که اون چی که در محمد ابن مسعود عیاشی دارد که بعض امور مرسل است، صفوان بن یحیی عن بعض اصحابنا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل نساؤکم حرسون لکم فأتوا حرسکم عن ناشئتم، قال من قدامها و من خلفها، یعنی آمیزش آمیزش نکاح معهود است، منتها انا که معنی مکان است نه معنی زمان، چون بعضی خواستن بگن زمان است، معنی مکان هست، یعنی چه قدام چه خلف از هر طرف جایزه، این دلیل نیست بر اینکه جای چیز دیگر حرام باشه. خب حالا این آیه شامل نمیشه، اون روایاتی که صریح دارد و احد المعتیین یا به صراحه حضرت فرمود نعم صحیح هم هست، دلیل بر جواز خواهد بود. این یا روایات نهم هم دارد که ایاکم و محاشن نسا و قال انما معنا نساکم حرسون لکم فأتو حرسکم انا شیتم ای ساعتین شیتم. اصرار صاحب جواهر این است که انا مثل اینه برای مکان است. روایت دهم که مکاتبه است، فتح ابن یزید جرجانی قال کتبت الى الرضا علیه السلام فی مثله فورد الجواب سألت امن اتا جاریتا فی دبرها والمرأة لعبة فلا تؤذى وهي حرس الله كما قال. خب این هم ارشاد است، یعنی زن وسیله لذت شماست، بازی شماست، آزارش نکنید. روایت یازدهم که من کرده است سند اون چنایی ندارد، زید بن ثابت میگه سأل رجل امیر المؤمنین علیه السلام اتؤتى النساء فی ادبارهن قال سفلت سفل الله بک سفل الله بک اما سمعت یقول الله اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من عهد من العالمین. خب اون مربوط به رجال است و این تطبیقش بر این زن اصلا روایتی که معلوم نیست، علمش به هرش برمیگردد. این سوال کرد ان ادبار النساء، آیه دارد که تأتون الرجال شهوتا من دون النساء، اون مربوط به لوات است، این مربوط به با محرم خود از این راه میخواد آمیزش داشته باشد، این جواب با اون سوال نمیخواد اصلا. غرض این است که روایات باب 73 را مقدم داشتم بر باب 72 برای اینکه درش صریح هست، تصریح به جواز است، فتوای معروف بین اصحابم هم همین است. مرحوم صاحب جواب دارد که برخی ها اگر بخواهند قول کسی را نقل نمی کند، آیا می شود ما بگو تفصیل قائل بشیم بگیم که اگر زن راضی باشه جایز است، زن راضی نباشه جایز نیست؟ می فهمم ما همچه تفصیل رو از هیچ فقیهی نشنیدیم و اگر کسی همچه حرفی بزند این برخلاف اجماع مرکب است. قبل از مرحوم صاحب جواهر کسی همچه حرفی رو نزده بود. بعد از مرحوم صاحب جواهر مرحوم آقای خویی این فرمایش دارن. نه، منظور اینه که این یکی ارشادی است دیگر. منظور اینه که حکم ارشادی است، تحریمی نیست. مسئله قول به فصل رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی درده که ما از کسی تا کنون این تفصیل را به یاد نداریم که یک فقیهی جدا کرده باشد که اگر چونچه راضی زن راضی باشه عیب نداره و زن راضی نباشه حرام است. گذشته از این که این برخلاف اجماع مرکبه. این جواهر جلد 29 صفحه 108 این است. فهمتی نه قد یمکن الجمع بین الاخبار بما فی خبر ابن ابی یعفور المتقدم من تقیید الجواز بالرضا المؤید بالنهی عن الایذا و به امکان دعوی معلومیت تملیک العقد منفعت البز الذی هو المحل المقصود المتعارف فی البعد المسبب للخیار خیار اگه پیدا کرد فهین از این تهملو روایت الجواز علا ما ازا رضیت و روایت المن علا ما ازا لم ترزه فهنهو لا سلطنت لهو علا قهرها بذالک به خلاف قبول. این یه احتمال است که ذکر میکند. بعد میفرماد الا انهو لم ار بهی قائلا، هیچ قائلی من ندیدم که بیاید بین این دو طایفه روایات اینجور جمع بکند که اگر زن راضی بود جایز است، زن راضی نبود جایز نیست. این یکی که هیچ کسی حرف نزده. بل یمکن دعوا تحصیل الاجماع المرکبه علی خلافه. اجماع مرکب است برای اینکه بعضی ها گفتن جایز است مطلقا، بعضی گفتن حرام است مطلقا. قول به تفصیل که جایز باشد عند رضا و حرام باشد عند عدم رضا، این برخلاف اجماع مرکب است. قبل از مرحوم صاحب جواهر کسی هم حرفی نکرده، بعدها مرحوم خوی رضوان الله علیه همچه تفصیلی دارند. عمده آن است که صاحب ریاض رضوان الله علیه هم مثل صاحب جواهر متن را شرح کرده، موافق با متن بوده و بدون دغدغه مسئله جواز علی کراهیت این را گذرونده. عمده آن است که مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی در مسالک در قالب مسائل خوب مقتدرانه فتوا دادن و می دادن و بحث پیگیری کردن. اینجا خیلی شفاف سخن نگفتن. مرحوم صاحب جواهر یک گله‌ای دارد ازشون در صفحه 108 تا صفحه 109 اینا. می فرمان به این که صاحب مسالک در اینجا حرفای زیادی زده، گاه اشکال کرده که این روایت این خبر مثلا ضعیف است، غافل از این که روایات مجوزه منحصر در اون خبر نیست. در بعضی از روایات دارد که این که صحیحه نیست، غافل از این که موثق بودن هم کافی است. در سرانجام فرماید ایشون بحثی در اینجا مشوش است، یک حرفای علمی ارائه نکرده، دو بالاخره معلوم است فتواشون در این مسئله چیست، سه همینجور مسئله رها کرده، چهار این نقد تاد را مرحوم صاحب جواهر در صفحه 108 و 109 اینجا دارن که ایشون بدون اینکه ثم اصل مسئله رو روشن کند فارغ شد. ثم اصل فی المناقشه فی الآیه بدع و اشتراک لفظ بشده با اشتراک لفظ انا بین معنای اینه به معنای کیفه الذی لا یدل عمومه على تعدد الامکنه بل تعدد هیئت شامله لاتیانهن من قبلهن قبل او دور کذا ورد فی سبب النزول والمشترک لا یهمل على عهد معنیه بدون قرینه و والقرینه ها هنا منفیه عن هذا المعنا و موجوده فی الجانب الاخر و هی الحرس المقتضی للذر. و قول تعالی و قدموا لانفسکم که فرزند مراد است، فان المراد منه علی ما قیل طلب الولد، تا به این قسمت میرسد که میفهمد به فیه مصرح در کلام ائمه این که جایز است و منظور از انا ما مرادف با عین است. والحاصل من تأمل ما فی المسالک وجد فیها مجالا للنظر، برای این که پراکنده بحث کرده اولا و بالاخره فتوای او روشن نیست، ثانیا بعضی از نقدهای او قابل دفع از ثالثا، برای این که گفت این روایت ضعیف است. خب بله این روایت ضعیف است، روایت صحیحه ما داریم. در بعضی از روایت داره که این صحیحه نیست، خب بله صحیحه نباشه الموثقه کافی است، اون که میگه تو به عهد المعتیه موثقه است دیگر. اینجا مرحوم صاحب جواهر نسبت به بانکی خب ارادت خاصی هم نسبت به صاحب مساله که داره شیزانی این فرماش دارد. و اقربه انه ما اثنابه خرج من المسئله بلا حاصل، بالاخره شما مفصل بحث کردی فتوا چی شد، جایز است جایز نیست، چی شد بالاخره؟ اقرب یعنی قریبتر و شگفت‌انگیزتر این است که بانک مطلب رو طولانی کرده بالاخره فتوا نده. معنه لا مسیسر الفقیه عن القول بالجواز بعد الاجماعات المحکیه و الروایات المعتبره و الآیات المتعدده، بل لعل قول تعالی مضافن الى ما سمعت الا على ازواج و ملکت ایمانهم الى آخر دالون علیهم. این نقدشون. مرحوم عاشق حسن پسر مرحوم کاشور قطار اسمان لاله تون انوال الفقه های کتاب قوی خوبی در فقه هست، می فرماد به این که در قرآن کریم معیار را لمس قرار داد، لامستم النساء، روشن است که مس و لمس معنای حقیقیش و مراد نیست. وقتی از اون معنای حقیقی لمس و مس بگذریم، آمیزش یقینا مصداقوست، حالا یا از این طرف یا از اون طرف، این یقینا دخول در چیز رو شامل خواهد شد. این فرمایش مرحوم عاشق محمد حسن پسر مرحوم کاشور قطای معروف است، عاشق جعفر، ایشون تو انوار الفقهاء تو کتاب نکاح فرمایش داره. خب اصرار این آیون بر طرح مسئله دخول که شامل قبول به دوبار هر دو می شود، این است که مرحوم عاشق حسن برقی قسمت ها رو گفته، مرحوم صاحب جواهر رو تکمیل کرده. اولا اگر چنونچه این کار انجام بگیرد، مهر که اصل ملکیتش فی الجمله با عقد حاصل می شود و نصفش با خود عقد مستقر است، نصف دیگر با دخول مطلقا چه از این طرف چه از اون طرف مستقر خواهد شد، تمام مهر را زن می تواند بعد از دخول مطالبه کند، چون ملکیتش نسبت به نصف با عقد مستقر شد، نسبت به نصف دیگر با دخول مستقر می شود. این یکی. تعبیری که مرحوم عاشق حسن دارن این که در قرآن دارد که مس بکنید، لمس بکنید. خب وقتی معنای حقیقی لمس و مس اراده نشد، معنای آمیزشی مراد شد، خب اینم آمیزش دیگه، یقینا لمس هست، یقینا مصداق مس هست. در جواهر دارد که ظاهر موثقه این است که با عهد المعتیین، وقتی عهد المعتیین یعنی فرقی این طرف و اون طرف نبود، یعنی دوبار کل قبول است فی جمیع الاحکام، حالا احکام رو یکی پس از دیگری میشمارد. نه انصراف وجهی ندارد، چون آخه طور نیست که دلیل بر حرمت اون بشه و من اون بشه. این لامستم النساء مطلق این است که در نساء دارد که این وسیله آسایش شماست، وسیله لذت شماست. و صحیحه صفوان وقتی امام بفرماید نعم، معلوم شد جا برای انصراف نیست دیگر. عمده این مسائل شرعی است، یکی استقرار نسب که از اون راه حاصل نمی شود، ولی سوال جواب دارد که بر فرض محال اگر از اون طرف هم فرزند بیاید فرزند مشروع اوست، ولی خب از اون طرف که حاصل نمی شود. دوم استقرار مهر است، یعنی تمام مهر به وسیله این کار مستقر می شود، مهر المسمام. سوم حد زنا صادر می شود، از زانیت و از زانیه حد زنا صادر می شود، چه از این طرف باشه چه از اون طرف باشه، این شخص بکند میشه زانی و حد زنا برش بار است. چهارم این که اگر عقد فاسد بود یا مهر فاسد بود، مهر المسما در کار نیست، مهر المثل مطرح است. با دخول در این قسمت مهر المسما مستقر می شود. پس اگر مهر المسما مهر المثل مستقر می شود، اگر مهر المسما بود که حکمش آن است با دخول بود تمامش مستقر می شود. اگر عقدی بود بدون مهر یا مهرش فاسد بود، یه شیء حرامی را مهریه قرار داد، این مهر المسما تبدیل میشه به مهر المثل. این زن مهر المثل میطلبد، با این دخول مهر المثل مستقر میشود. پنجم عده، اگر این رو طلاق داد این طلاق مدخول به هاست و عده دارد، اینطور نیست که عده نداشته باشد و این کل عدم باشد. ششم تحریم المصاهره است، گفت این ربیب شما که در خانه شماست، من نسائکم اللاتی لاتی دخلتم بهنه، اگر از این طرف دخول و آمیزش حاصل بشود اون ربیبه میشه حرام. و همچنین سایر اقسام مصاهره که اگر مصاهره شد برخی از امور محرمات متفرع بر مصاهره اند، از اینجا هم حاصل خواهد شد. اگر اخت المملوکه چون جمعش جایز نبود، با این کار مالکه مالک با این کنیز این کار رو کرد، خواهر او بر این حرام خواهد بود جمعاً. در مسئله احسان زنای محسنه، اگر مردی همسرش از طرف جنوب بیمار بود و این از خلف کار آمیزش انجام داد و می تواند انجام بدهد، بعد با زن دیگه معاذالله زنا بکنند، زنا زنا محسن است، برای اینکه هو احد المعتیین. اگر چنونچه کار غریزی مرد از پشت سر حل می شود بعد با زن دیگر زنا بکند، این زنا زنا محسن است. به غرض اینه که خیلی ها گفتن جایز است، الان ایشون نمیگه فتوای من اینه که میفرمان به این که در این گونه از موارد سر این که دخول در دوبر بصره هست، برای اینکه محور بحث بسیاری از فقه هاست و بسیار از فقه هایی جور بحث کردن، حالا ممکن است ما در یه طرفی موافق باشیم یه طرفی غیر موافق، ولی سر این که اینجا بحث بکنن که آیا دخول در دوبر جایز است یا نه، برای اینکه سرنوشتش در سایر فقه مسائل مطرح است. حالا اونجا که ادعا اجماع نکردن که در همه این شش قسمت، شبهه که نیست، یک کاریست محقق واقع شده، موثق هم دارد هو احد المعتیین. یه وقت هستی کسی بگد من برابر فتوای عالمم این کار رو انجام دادم، بسیار خوب شده جائز، شده جائز. یه وقت است که نسبت به دیگری انجام میده، دیگری که شبهه نیست این کار کار حرام است، آیا زناست یا زنا نیست، نسبت به دیگری حرمتش که یقینی است، حد زنا دارد یا ندارد. خب نه دیگه، این که مقلد که نیست، این فقیه است، بالاخره مشهور بین فقها جوازه. و اگر مشهور بین فقها جواز بود، این حکم جواز داره نسبت به عیال خودش، نسبت به دیگری که بین الرشد غی از حرابه که چی شبه هست؟ بل حد احسان هو احد المعتیین، برای اینکه نساؤکم میتواند لمس بکند، میتواند مس بکند، مقدور اوست. لامستم النساء، نه منظور این که آیا این دخول دبر در حکم دخول از شرعن، که این اگه کسی زن نداشته باشد یا زن داشته باشد مریض باشد و اون نتواند اطفاء شهوت کند، با زن دیگه زنا کند، این زنا زنا محسنه نیست، زناست که تازیانه دارد. اما اگر با همسر خودش میتواند از دوبار این کار را بکند، این زنا زنا محسنه است. مطلب این که این فروع فراوانی که ایشون اینجا ذکر کردن در با احسان است. فرع هفتم این است که اگر چنونچه در قبول زن در مسئله ایجاب و قبول گفتن که اگر باکره باشد چون خجالت میکشد، سکوت او علامت رضا در عقد است. اگر کسی به این کار تندر داد، دیگه باکره نیست، حکم باکره بر او بار نیست. در عقد بعدی حتما باید به صراحت بگوید راضی هستم یا راضی نیستم. اگر برای باکره گفتن سکوت باکره علامت رضاست، در باره این نیست، گرچه این من طرف القبول باکره است، ولی باکره فقهی نیست که رضای او برای سکوت او کافی از رضا باشد. این حکم هفتم. حکم هشتم مسئله ایلاس که از بحث کنونی ما بیرون است. الان بعد دیگه باکره نیست، اذن پدر شرط نیست، این باکره نیست. خب سرش این است که در اون موثقه دارد که دوبار احد المعتیین است. بنابراین جهت طرح راز طرح این مسئله برای آن است که در بسیاری از مسائل فقهی این حکم فقهی خودش دارد، از این جهت اینجا رو مطرح کردن. نه حرج، چه حرج برای کی؟ یعنی اگه بله، خب این حرام بر مرد حرام میشه دیگه، حرام بالعرض است، این حرام ذاتی نیست، حرام بالعرض است. از طرف جلو هم اینطور دیگه فرق نمی کنه، اگر اون ایزا باشد خب ایزا حرامه دیگه، چه از این طرف چه از اون طرف. حالا چون روز چهارشنبه است، به پایان بحث است، امیدواریم که اونهایی که به زیارت اربعین موافقن با زیارت مقبول و دعای مستجاب برگردن و این نظام های الهی به برکت این قیام مردمی تثبیت بیشتری بشود. و در زیارت اربعین هم مستحضرید همون دوتا کاری که انبیاء علیه السلام داشتن، وجود مبارک سید شهدا و سایر شهدای همراه و حضرت علیه السلام دارن، که این بزل مهجته و فیه لیستن قضی عباده که من الجهالت به حیرت زلاله، این همون یه علم همون کتاب و حکمه و یوزکی همه دیگه، یعنی هم علمن اونها را عالم و دانشمند بکنن، هم در طهارت روح اینها را از هر حیلتی در بیارن. مرحوم میر دامار رضوان الله علیه خواستن کافی مرحوم کلینی رو شرح کنن، البته مرحوم مجلسی رضوان الله علیه کافی رو شرح کردن. مرحوم میر داماد برای شرح کافی مرحوم کلینی یه مقدمه دارن که در اون مقدمه که این رواشه الرواشه السماویه که تقریبا 39 راشه است، ان رواشه و سماویه که شرح اصول کافی است، مقدمه شرح اصول کافی است، هم مقدمه کافی را خوب شرح کردن، هم مطالب فراوان علم و رجال و درایه را ذکر کردن. این کتاب الرواشه و سماویه برای اونه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در اون مقدمه مطالب فراوانی دارن. اون خط آخر اون مقدمه این است که از کان العقل هو المدار و قطب المعارف الالهیه، یه همیشه تعبیری دارد که بهی یصاب و یهدر. این عبارت شریف ایشون رو بخونیم تا برسیم به مسئله اصول اربع امعی که ایشون اینجا ارائه فرمودن. آخرین جمله‌ای که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی دارن این است، در صفحه 69 الرواش و سماویه این عبارت است. این خطبه مرحوم کلینی تقریبا 3-4 صفحه بیشتر نیست، حد اکثر است. خط آخر خطبه مرحوم کلینی این است، از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب. در فرهنگ دین حرف اول را عقل میزند، عقل است که به نقل بها میدهد، عقل است که در برابر وحی خاضع است، عقل است که غیر وحی را به وحی عرضه میکند به مانند آن. مثلا چون قطب فرهنگی عقل است، لذا من کتاب عقل را قبل از سایر کتاب ها دارم می نویسم. از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب. این خط آخره، آخرین خط خطبه مبارک مرحوم کلینی است در کتاب شریف کافی. اما در جریان اصول اربع امعه که گاهی هم بحث می شد، مستحضرید که الان ما تو مسائل فقهی خیلی مشکل نداریم، اما تو مسائل کلامی و اعتقادی با یه مشکلات جدی ممکنه گاهی روبرو بشیم. در مسائل فقهی چون خبر واحد حجت است، بالاخره با خبر واحد حکم حل میشه. اما تو مسائل اعتقادی، تو مسائل کلامی، تو مسائل امامت، جریان امام زمان، علائم ظهور، میدونید در این گونه از موارد به صرف خبر واحد نمیشه اکتفا کرد. ما الان کتابهایی که در این زمینه است درباره هر کدام از این ائمه، مخصوصا درباره وجود بارک ولی اثر وافدا، حداقل 1000 تا کتاب هست. انسان وقتی این 1000 تا کتاب رو میبینه دیگه به صورت قطع مطلب برش حاصل است. ولی اگر پژوهشگر باشه، محقق باشه، 100 سال که جلوتر بره میبینه این 1000 تا میشه 800، 200 سال جلوتر بره میشه 600، به اصل مرحوم مجلسی که برسه میبینه این 1000 تا کتاب شده 100 تا کتاب، چون اینا از یک دیگر نقل کردن دیگه. این مال 400 سال که برسه اینا ریزش میکنه 1000 تا میشه 100 تا، 100 سال که جلوتر برسه میشه 80 تا، 100 سال هم که جلوتر برسه میشه 70 تا، 60 تا کمتر، تا برسه به 1000 سال قبل که این 1000 تا کتابی که الان در دست ما 3000 تا کتاب و مقاله و رساله میشه 4 تا این کتب اربعه. یه قدری که جلوتر میره ببینین 4 تا نیست، در حقیقت 3 تاست، برای اینکه تهذیب و استفسار مال شیخ طوسی است، اینا 3 نفرن، 4 نفر نیستن. یه قدری که تحقیق بیشتری میکنه میگه گاهی مرحوم شیخ طوسی از عهد العلمین یا از کلینی یا از صدور رضوان الله نقل میکنه، میشه 2 تا. یه قدری که جلوتر بره میبینه کلینی و مرحوم صدوق هر دو این رویا از جراره یا از صفان یا از محمد مسلم یا از ابن سینا نقل کنه میشه یکی. اومد دست آدم خالی، خالی یعنی خالیه. ما میخوام ثابت کنیم کسی که به یمنهی روز قلب را به وجودهی ثبتت الارض و سوا علائم ظهورش اینه دنیا را تمام کنه. و یه دونه خبر واحد تو دست ماست. نگذاشتن یا ما هم کوتاهی کردیم که این رو حفظ نکردیم. البته قسمت مهم تقصیر اوناست. یه اصول اربعمعه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه بالاخره گفتن 4000 شاگرد تربیت کرد. اما 4000 شاگرد اینطور نبود که مثلا یه مسجد عظیم باشه، یه سالون عظیم باشه، 1000 نفر باشن، 2000 نفر باشن، نصف بزن 4000 نفر. یک نفر، دو نفر، سه نفر در طی چند سال شده 4000 نفر. وگرنه قصه اون خیار فروشی که شنیدید که وجود مبارک امام صادق تو منزلش نشسته میبینن تو کوچه کسی داد میزنه من یشتر القصا، من یشتر القصا، کی خیار بخره؟ حضرت فورا فرستاد همون خیار فروش بیارید، این مسئله دارد، میخواد حکم شرعیش سوال بکنه. این شخص شیعه بود، میخواست بیاد خدمت حضرت مسئله سوال بکنه. بحران تقیه است، راه هم بسته است. سر کوچه آمد دید دست فروشی، یه خیار فروشی، یه طبقی داره و ترازو داره و گفت شما این لباس تو یک ساعت به من بده، این طبق یک ساعت به من بده، این ترازو یک ساعت به من بده، من برم تو در خانه تا این سر کوچه، تا این ته کوچه یا وسط کوچه، بعد برمیگردم و به شما فلان مبلغم میدم. گفت خیلی خوب. این دست چرخ دستی او یا هر چه بود و لباس او و ترازو او رو گرفت و همون شعار خیار فروش داد، من یشتر القصا، من یشتر القصا، کی خیار میخره، خیار میخره. همون دو وحیم بهانه آمد در خانه امام صادق سلام الله علیه. حضرت هم میدونه جریان چیه دیگه، فرمود این خیار فروش بیارید. خیار فروش آمد و منزل و خدمت حضرت رسید و مسائل شرعیش سوال کرد و دوباره برگشت و همین ابزار رو به صاحبش داد رفت. با این وضع رو مرحوم محدث قمی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. با این وضع احکام شرعی یاد گرفتن شده. یکی از 4000 نفری که خدمت حضرت رسیدند و حدیث یاد گرفتن. اینطور نبودی مسجدی باشه، یه وضعی باشه، حضرت منبر بره برای 100 نفر سخنرانی بکنه، 100 درس بگی که به هر وسیله بود افراد زیادی رو تربیت کرد. در بین این افراد گروه خاصی بودن که طلبه رسمی حضرت بودن. این که مرحوم نجاشی نقل میکند وقتی ابان المتقرب خدمت امام صادق سلام الله مشرف بشد، وجود مبارک امام صادق به خدمت گزارش می بود الغل و سادت لعبان، یعنی بالش برای آقا بگذاره که آتکه بده، اینجور احترام میکرد. این بود دیگه، همه که مثل عبان نبودن، مثل زراره نبودن، مثل عمران نبودن. الغل و سادت لعبان. خب اینا خدمت حضرت میستن، طلبه رسمی حضرت بودن. حضرت چیزی که میفرمود مینوشتن. جمعاً 400 نفر اینجور حضرت شاگرد تربیت کرد. هر کدامشون اون مطالب وحیانی وجود مبارک امام صادق رو می‌نوشتن و این شخص صاحب اصل می‌شد. می‌گفتن زراره له اصل، همران ابن اعین له اصل، صفوان له اصل، عبدالله ابن سنان له اصل. مثلا شده اصول اربعمعه. ما یا نتوانستیم یا نخواستیم یا اون ادراک نداشتیم و امکانات نبود که بین کتب اربعه و اصول اربعمعه رابطه وثیق علمی برقرار کنیم که دستمون پر باشه. دو قدم جلوتر که میبینیم خبر واحد در میادش. چاره یعنی چاره. هیچ چاره ای نیست که بین کتب اربعه و اصول اربعمعه یه رابطه وثیقی باشه که ما با دست پر حرف بزنیم. مگه ما نمیخوام بگیم وضع جهان عوض میشه؟ با خبر واحد که نمیشه اینجور حرف زد که. این یک کار. اگر این کار مقدورمون نبود باید اون خبر واحدی که داریم رو محفوف به قرائن قطعیه بکنیم، چون خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه کار آیه رو میکنه، کار خبر متواتر رو میکنه، کاملا مسائل اعتقادی با او ثابت میشه، مسائل کلامی با او ثابت میشه. خبر واحد محفوف به قرینه قرائن قطعیه، محفوف به قرائن قطعیه مثل اینه، یه وقتی کسی میگد که فلون کس که سن زیادی کرده به بیمار بود فلون کس مرحوم شد، خب این خبر واحد یه مزنه میاره. اما انسان که آدم نشسته میبینه که مرتب دارن بنر میزنن، مرتب دارن اعلام پخش میکنن، مرتب دارن اماری میارن، مرتب دارن قاری میارن، مرتب دارن قرآن میخونن، خب اینا قرائنه که این شخص مرد دیگر، دیگر آدم تردید ندارد که اول اون شخص گفت فلون سالمند که بیمار بود مرد، این خبر واحد است، یه مقدار مزنه پیدا میشه. اما وقتی همه این قرائن کنار او جمع بشه میشه خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، هر عاقلی یقین پیدا بکنه. ما ناچاریم اون بحث ها رو با اون قرائن قطعیه همراه بکنیم تا اینکه یقین آور بشه. ایشون درباره اصول اربعمئه در صفحه 160 این الرواشه السماویه مطلب دارن. الراشه تو تاسعه و الاشرون فی الاصول الاربعمئه، المشهور ان الاصول اربعمئه مصنف لاربعمئه مصنف من رجال ابی عبدالله الصادق علیه السلام، بل فی مجلس الروایه عنه و السماع عنه، کسانی بودند که در مجلس حضرت حضور داشتند، از لبان مطهر حضرت شنیدند و نقل کردند صلوات الله علیه من العامه والخاصه الا ما قاله الشيخ المفيد رضوان الله تعالی علیه فی ارشاده زها اربعه آلاف، زها یعنی مقدار، اونطوری که شیخ مفید و دیگران نقل کردن، کسانی که محضر حضرت درک کردن، طلبه جز طلبه رسمی حضرت بودن، فرمایشات نورانی حضرت می نوشتن، تقریبا 4000 نفر بودن. و کتبهم و مصنفاتهم کثیره، الا ان ما استقر الامر على اعتبارها و تاویل علیها و تسمیتها بالاصول هذه الاربعه، گرچه 1000 نفر بوده، 4000 نفر بودن، و اما ممتازهاشون که مرتب می نوشتن به نوشته های اون اعتماد است همین 400 نفر بودن. و قال الشیخ، شیخ طوسی فی الفهرست، ان احمد ابن محمد ابن عیسی روا عن محمد ابن ابی عمر کتب 100 رجل من رجال ابی عبدالله علیه السلام فی طائفة من نسخ الفهرست که مروی اوست از احمد ابن محمد ابن عیسی انه کتب عن 100 رجل من رجال ابی عبدالله علیه السلام و شیخ الثقة الجلیل رشید الدین محمد ابن علی ابن شهراشوب المازندرانی رحمه الله تعالی قال فی کتاب معالم العلماء قال الشیخ المفید ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان البغدادی رضی الله تعالی عنه صنف الامامیه من عهد امیر المؤمنین علیه السلام الى عهد الفقیه ابی محمد حسن العسکری صلوات الله علیه اجمعین اربعه به کتاب تسمى الاصول فهذا معنا قولهم له اصلان، اینی که نجاشی میگه له اصلان، له اصلان یعنی این. اونگاه این رو ادعا میدن حریز کتاب دارد، حسن ابن محبوب سراد مثلا کتاب دارد، بعد میفرماد به این که این کتاب ها مال شاگردانشونه، اما اون کتاب های اصلی اونا برتر از آنن که در ردیف این اصول اربعمه قرار بگیرن، اونا تاریتل به قرآنن، نهج البلاغه از این قبیل است، صحیفه سجادی از این قبیل است. این که ما بگیم اصول اربعمه یعنی اونی که شاگردان ائمه علیه السلام نوشتن، اما اونی که کلمات و خطبه ها و ادعیه نورانی خود ائمه علیه السلام است، مثل نهج البلاغه، مثل صحیفه سجادیه، اینا اعلا و برتر از آنن که در ردیف اصول اربعمئه قرار بگیرن. ما اگه بگیم اصول اربعمئه یعنی منهای اونها. والحمد لله رب العالمین.